بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الاسر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره حالات انسان در دم مرگ بود. در جلسه قبل کلام به اینجا رسید: زمانی که انسان به اون نفسهای آخر عمر میرسه و دیگه بناست از دار دنیا به عالم برزخ ره سپار بشه، زبون از کار میفته، انسان به تکلم دیگه قادر نیست، اما چشماش میبینه، گوشهاش میشنوه، عقلش هم داره کار میکنه. در یه همچین حالتی به اطرافیان نگاه میکنه، حرفاشونو میفهمه، حرفاشونو میشنوه. در اون حالت حساس با اونها یه حرفایی هم داره، اما زبانش یارای گفتن نداره. حضرت امیر سلام الله علیه در یه همچین حالی فرمودن: این انسان یفکر و فیما افنا عمره و فیما از هبدهره، در یه همچین حالی در فکر میره که عمرش را در چه مسیری فانی کرد و روزگارش را در چه مسیری گذروند. اما به طب میدانی ندامت ها در اون لحظه برای انسان خیلی اثر نداره. اگر انسان عمرش را باد فنا کنه، اون آخرهای عمر که پرده ها کنار میره و مقداری نادیدنی ها برای انسان مشهود و دیدنی میشه، حسرت ها در اون زمان خیلی به کار آدم نمیاد. یه روایت دیگه هست، این روایت رو که چندین روایت بعدم با همین مضمون دنباله اون هست، برای ما این روایات چیز خیلی مهمیه. من این روایات رو با دو تا مقدمه عرض کنم، بعد براتون یه روایت رو بخونم، با یه مقدمه بعد روایات بعدی رو براتون بگم. مقدمه اول: عقلی را که خداوند به ما عنایت فرمود، کار عقل عبودیت کردنه. برادر در روایتی از امام صادق سلام الله علیه درباره ماهیت عقل که سوال میکنن، امام میفرمایند: العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل گوهری است که با این گوهر خدای عالم عبادت میشه و با این گوهر بهشت کسب میشه، که به حمدالله میدانید کسب بهشت از راه اعمال صالحه. انسان باید اعمال صالح انجام بده تا بتونه بهشت کسب کنه. برازا عبودیت فرمان عقله، دنبال اعمال صالح رفتن فرمان عقله. عقل فرمانش در این دو محوره، پس آنچه که عقل بگه درست میگه. و رضا چون ملائکه همین یک بعد رو دارن، در کنار بعد عقل ملائکه بعد شهوات و غرائز نیست. در شأن ملائکه در قرآن سوره تحریم آمده لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، اینها معصیت خدا نمی کنند، آنچه خداوند به اینها فرمان بده دنبال فرمانند و فرمان خدا را امتثال می کنند. این عقل با تا عقلی را به بشر و انسان داده میشه، حدود 6-7 سالگی در انسان مقدمات عقل ایجاد میشه. در حدود سن بلوغ در انسان ارکان عقل پیدا میشه. این عقل شروع به رشد میکنه تا 40 سالگی در معمول افراد رشد نهایی رو طی میکنه. از 40 سال به بعد یا به همون حال باقی یا رو به افوله. بر از آن روایاتی را که الان میخوام براتون بخونم، خداوند عالم به محبتی را که به بنده هاش داره برای انسان قبل از کمال عقل خیلی مشکل نمیگیره، اما اگر عقل کامل شد بعد از کمال عقل انسان دنبال معصیت و گناه بره، حالا انشاءالله روایات رو میبینیم که با انسان سنگین برخورد میکنن. این یه مقدمه. در مقدمه دوم، همه ما دو تا ملک مأمور داریم. یه طبق صریح روایات صاحب الیمین یکتب الحسنات و صاحب الشمال یکتب السیئات. ملک دست راست حسنات رو می نویسه، ملک دست چپ سیئات رو می نویسه. این دو تا ملک که تمام ما این دو مأمور رو داریم، آنقدر نگاه و دیدشون نافذه، وقتی نگاه به ما میندازن هم بعد فعلی ما رو میبینن هم بعد فاعلی ما رو. بعد فعلی به نفس عمل میگن. بنده دارم نماز میخونم، این قیام، این رکوع، این سجود، این قعود، این بعد فعلی عمل منه. اونها با یک نگاه هم به نفس عمل که بعد فعلی است نگاه میندازن، هم با اون نگاه به رنج عمل که بعد فاعلی است نگاه میندازن. من نماز خوندم، برای کی نماز خوندم؟ آیا لله بود یا ریایی بود؟ اگر لله بود ملک دست راست صاحب الیمین بنویسه، اگر لغیر الله ریایی بود ملک دست چپ صاحب الشمال بنویسه. مضافاً به این که رنگ رو میبینن، رنگ لله بود یا لغیر الله بود، مرتبه رنگ رو هم میبینن. آیا این لله با چه اخلاصی بود؟ درجه خلوص در چه مرحله بود؟ تمام این اخلاص یا ریا، مرحله اخلاص، مراتب اخلاص یا مراتب ریا، تمام از دید این ملائکه مأمور و کاتب اعمال مخفی نیست. برازا اینهایی را که مأمور ما هستن اونقدر دقیق، اونقدر باریک بین، اونقدر ظریف نگاه میکنن، عملی نیست که ما انجام بدیم از دیدشون مخفی باشه الا خدا مخفی کنه. یه خداوند عالم یه کاری از انسان سراغ داشته باشه، خداوند اراده بفرماد که این ملک نبینه. با اراده حق تعالی میشه این کار کرد، که در خود دعای کمیل آمده و کنت انتر رقیب علیه من ورائهم و شاهده لما خفیه انهم. اینا معمولاً به ذات اگر لما خفیه انهم شد، امری بر اینها مخفیمون، اراده حق تعالی بود که اینها این عمل را نبینند. حالا این ملائکه مأمور بر ما، از اون طرف هم خدا به ما عقل داد. روایتی را که الان میخوام براتون بگم مفادش اینه، خطاب به این دوتا ملک که مرتب عوض میشن و ثابت نیستن، خطاب به این دو ملک، بنده من، ملائکه من، مأموران من، این بنده ما تا قبل از 40 سالگی بر او خیلی مشکل نگیرید، دیرا هنوز عقل او به کمال خودش نرسیده. چون به کمال عقل نرسید و تکلیف ها بر محور عقل بار هست، به مقدار نقصان عقلی شما هم دست باز بگذارید. اما وقتی را که سن رسید به 40، در مورد این شخص عقل او به رشد خود رسید، از الان به بعد دیگه او را رها، آزاد رها نکنید، تمام اعمال او را همه را یادداشت کنید. به روایت نگاه کنید، این روایت در کتاب بهار جلد 83 اونجا آمده، صفحه 388. قال الصادق علیه السلام: ان العبد لفی فصحة من امره ما بینه و بین 40 سنه. خداوند عالم عبد در فصحة، در عدم زیر، در راحتی قرار داد تا حدود سن 40 سالگی. این فی فصحة مراد این نیست که هر کار بخواد بکنه آزاده، نه، یعنی اگر خطا انجام داد بود سنگین برخورد نمی کنن. یه انسانی را که بچه هست یه سنگی زد یه شیشه را شکون با یه آدم 20 ساله بشکنه، هر دوتا سنگ را انداختن، هر دو شیشه را شکوندن. ما با بچه یه فرم برخورد می کنیم، با اون بزرگه یه فرم دیگه برخورد می کنیم. یه بچه نفهمید، تو هم نفهمیدی، تو که سنت بالا بود، تو چنین کار انجام دادی. این همین کار حق تعالی برای ما مراعات فرموده، قبل 40 سالگی چون کمال عقلی نیامد، حق تعالی با ما اون برخورد سنگین رو نداره. برای ازاق ما فرمودن عبد تا 40 سالگی در یه فسحه و یه خورد آزادی به سر میبره، نه اگر خطا کرد با اون خیلی سنگین برخورد نمی کنن. فاذا بلغ 40 سنه، وقتی را که سنش رسید به 40 سالگی، اوحى الله عز وجل، خداوند عزیز، خداوند جلیل، اوحى الله الی ملکیه، به دوتا ملکش فرمان و وحی میده. اینجا چرا فرمود اوحى الله عز وجل، خدای عزیز، خدای جلیل، اینجا چرا فرمودن؟ یه بار میگن تبارک و تعالی، یه بار تعبیر الرحمن و الرحیم میارن، اینجا تعبیر عزیز، تعبیر جلیل، یعنی گناه حرمت شکوندنه، گناه ساحت الهی رو نادیده گرفتنه، او عزیز و مقتدره، او جلیل و بزرگه. اگر اساءه ادب کرد با او برخورد میکنن. اوحى الله عز وجل الى ملکیه، خداوند عزیز، خداوند جلیل به اون دو ملک مأمور وحی یا فرمان میده. مفاد وحی چیه؟ انی قد امرت عبدی عمرا، من به بندم یه عمر 40 سال عنایت کردم، الان دیگه آمد به 40 سال، عقلشم کامل شد. فغلظا و شددا و تحفظا و اکتبا علیه غلیل عملهی و کثیره، بر او غلظ، بر او غلیظ، بر او به صلاح به قول ما فارسی ها به طور ساده دیگه رحمه بذارید کنار، با سنگین برخورد کنید. غلظا با او غلیظ برخورد کنید، و شدد با او شدید برخورد کنید، و تحفظا او را تمام اعمال او را حفظ کنید، چیزی از دستتون در نره. وقت تو ما علی، بنویسید بر او غلیل عملهی و کثیره، تمام اعمالش را، چه اعمال کم یا اعمال زیاد، و صغیرهی و کبیره و گناه ها و اعمال کوچک و بزرگ، همه را یادداشت کنید. اگر اعمالش مثبت بود مزدش بالا، اگر اعمالش منفی بود عقابش هم سنگین. چرا؟ الان دیگه عقل او رسید، با کمال عقل از او یه انتظار دیگه ازش داریم دیگه. اون حالت ندید که قبل 40 سال بود الان دیگه براش نیست. خب حالا تا همین جای قضیه، اگر ما این روایاتو یه جای خلوتی بنشینیم ببینیم این روایاتو و یه نگاه به عمر خودمون بندازیم، آیا قبل 40 سالیم یا بعد 40 سالیم؟ اگر بعد 40 سالیم به چشمامونو واکنیم، مسئله شوخی نیست. خدای ارحم الراحمین، خدای رحمان، خدای رحیم در اینجا با تعبیر خدای عزیز و خدای جلیل به دو ملک فرمان داد دیگه مواظب او باشید، دیگه سستی هاشو پشت گوش نندازید. اگر قبل 40 سالگی هستیم، خداوند بر ما خیلی سخت نمیگیره. اون عقابی را که بعد 40 سال هست، قبل 40 سال بر ما نمی کنه. اما اینم بدانید یه ما انسان یه کارهایی انجام میده که از لطف الهی به دور میره. یه بچه شما اگر یه بار شکون، دو بار شکون، سه بار شکون، 5 بار شکون، که تذکر دادی توجه نکرد، بار اول، بار بعد، بار بعد، بار دهم، یه بار دست بلند کرده آنچنان تو سرشم میزنید تا 2 هفته سرشم گیجی بره. اگر انسان گرچه خداوند بر او سنگین نمیگیره، اما بلا برای گناهکار روایت داره، البلاء للمذنب ادب، بلا برای گناهکار ادب کردن اون، یه بار بلا فرستاد که ادب بشیم، بار بعد فرستاد که ادب بشیم، یه بار خدا به حب زهرا نگیره که این گناه ها به یه جا برسه، خطاب میاد خیلی خواستم دست تو بگیرم اما تو لایقش نبودی، حالا برو بلد کردم. خب یک مقدمه دیگه براتون بگم، 3-4 تا روایات بعد براتون بگم. یه تعبیر امام امت رضوان الله تعالی علیه دارن، تعبیر زیباییه. امام فرموده بودن اگر انسان تا قبل 40 سال تهذیب نفس کرد، بر خودش مسلط شد، شهوات رو به کنترل گرفت، این توباله خوش به حال او، زیرا از عمر استفاده کرده، در مسیر 40 سال رسید به اینجا که شهوات در قبضه کنترل او درآمد، توباله خوش به حال او. اما اگر انسانی تا قبل 40 سال تهذیب نفس نکرد، دنبال تهذیب نفس رفتن بعد 40 سال، امام امت پیر این راه، رفته این راه، ایشون میفرمودن تهذیب نفس بعد 40 سال خیلی مشکله، ساده نیست. حالا این خیلی مشکله رو روایات بعد الان براتون میخونم، با یه نطاق سنگینی برخورد میکنه و به نظر من امام امت با توجه به اون روایات این نکته رو فرمودن. حالا بگیم مثال، دقت کنید که چرا مشکل هست. اول یه مثال عرفی بزنیم، بعد به روایات تطبیقش بدیم. شما به عنوان مثال برای تقریب ذهن، شما یه نهالی در زمین میکارید، قصد نهال کاریست، شما یه نهالی کاشتید، این نهال یه ماه بعد میخواید بکنید، دست به کمر این نهال باید تکان میکنید، نهاله چرا راحت کنده میشه؟ چون هنوز به زمین ریشه ننداخته. شما همین نهال یه سال صبر کن، حالا بخواید بکنید، اگه خیلی قدرتمند باشی باز کنده میشه، اما نه به راحتی ماه اول. شما همین رو 2 سال صبر کن، اگر خیلی قدرتمند باشی پاتم احرام کنی شاید بتونی بکنی، باز کنده شد، اما نه به راحتی سال اول. شما همین حالا 5 سال صبر کن، بیه بعد 5 سال اولا نهال دیگه نهال نیست، یه درخچه شد. و ثانیا اونقدر ریشه انداد که تو یه دگاه به این کمر یه درخت میکنی و به اون قطر ساق درخت میدادی، خود میفهمی تو و 10 تا مثل تو حریفی درخت نخواهید بود تا او را بکنید. این همون نهاله. اما 2 چیز را علماء علم اخلاق با همین بیان که دارم میگم بیان کردن. 1. در طول زمان اون نهال به زمین ریشه انداد، خود را محکم تر کرد. 2. در طول زمان تو هم ضعیفتر شدی. آدم 30 ساله حال 20 ساله را نداره، آدم 20 ساله تمام 18 ساله را نداره. هرچه عمر ما به جلو میره و من نعمرها نو نکس ها فلخرقه، ما به هر کی عمر دادیم از خلقش کسر میکنیم، انسان رو به ضعفه. یه طرف ما ضعیفتر میشیم، عمرم نهال قویتر میشه، نهال بعد درخچه بعد درخت بعد یه درخت تنومت. این همین مثال ما با هوای نفسمون هستیم. نفس اماره ما اوائل بلوغ حکم همون نهال داره. در همون ابتدا که شهوا سر باز کرد میخواد خودی نشون بده، اگر همونجا کنترل شد مثل کندن نهال همون اول کاره. هرچه زمان از بلوغ بگذره او بیشتر در جان انسان جا باز و ریشه میندازه، این مرم تام ضعیفتر میشه. یه بار انسان به یه جا میرسه، از اول بلوغ تا 40 سال 25 سال تمام این نهال شهوات تو جانت ریشه انداخت، یک درخت تنومند با ریشه قوی شد، تا در طول این مدت ضعیفتر شدی. حالا حریفش میشی؟ امام میفهمد خیلی مشکل. این یه مثال. به یه مثال دوم عنایت کنید که شاید برای همه تون این مثال دوم محسوس تر باشه، لمسش آسون تر باشه. شما عزیزی هستی که صبح، ظهر، شام 3 وهله غذا میخورید. صبحانه صبح، نهار وسط روز، شام هم هنگام شب. و اصلا بناتون نیست این وسط ها چیزی میل کنید. حالا یه روزی شما رو به یه جا دعوت میکنن، ساعت 10 صبح دعوتتون میکنن، آبی فلان جایی استانی یه غذا با هم بخورید. یا هم میل ندارم، بنام به این نیست که میل غذا بخورم، با اصرار تو رو میمونید میرید میخورید. هم بیمیلید، هم ترش میکنید، هم به نهارم میل ندارید. همین امر فردا، پس فردا، 1 هفته، 2 هفته انجام میشه، دیگه ترش نمی کنید، دیگه بیمیل هم نیستید. 1 ماه بگذره، بعد از 1 ماه هم ترش نمی کنید، هم بیمیل نیستید، هم نهار هم می خورید. 2 ماه بگذره، هم ترش که هیچی، به میل هم می آیید، نهار هم کامل می خورید. 3-4 ماه بگذره، 3 وهله غذای شما شد 4 وهله. رضا در علم اخلاق دارن عادت برای انسان طبیعت ثانویه میاره. وقتی که اول بعد از 4 ماه اگر 1 بار سر ساعت 10 غذا نخورین واقعا احساس گرسنگی میکنید، واقعا انگار موقعیتو نهار میل نکردید، گرسنگی احساس میکنید. شما همون آدمی بودید 4 ماه قبل سر ساعت 10 در کمال بیمیلی بودی، الان به کمال میل آمدید، اگر نخورید ناراحتید، اگر بنا دوباره سه وحل غذا بشید، باید دو سه ماه به خودتون گرسنگی تحمل بدید تا حال اول برگردید. حالا با این مثال توی بحث بیاییم. اگر نعوذ بالله چشمان انسان به نگاه به نامحرم کردن رو عادت کنه، یه سال، دو سال، سه سال، پنج سال، ده سال، چشما اگر به نامحرم افتاد خیره به او میشه، چشما بر نگردونه. عادت چهار ماه کندن مشکله، عادت ده ساله چی؟ 15 ساله چی؟ 20 ساله چی؟ از 15 تا 40 عادت 25 ساله چی؟ اگر زبان انسان کنترل نشه، آدم هر چی بخواد دلش بیاد بخواد بگه، حالا بخواد دیگه به پا باشه، غیبت نکنه، تهمت نزنه، خلاف نگه، کسی دست نندازه، کسی رو مسخره نکنه، این راحت انجام میشه. اگر انسان 20 سال به خواب دل شب عادت کنه، بعد شب خیز میشه و نماسب راحت بلند میشه. خدا با این مثال دلو به روایت بکنید. روایت از وجود متحر، اول شخصیت عالم وجود نبی مکرم اسلامه. فرمودن اذا بلغ الرجل 40 سنه، اگر انسانی برسید به 40 سالگی، ولم یغلب خیره و شره، و اون خیرش بر جنبه شر اگر غالب نیامد، قبل شیطان بین عینه و قال هادا وجه لا یفلح. شیطان میاد بین چشماشو میبوسه، میگه این از اوناییست که دیگه رستگار نخواهد شد. چرا؟ 40 سال رسید، عقل کامل شد، اما خود را نساخت. این دیگه شد در واقع کسی را که بر اون شیطان مسلطه. شیطان بین چشماشو میبوسه، میگه این دیگه مال ماست، این دیگه از آن ماه. حالا بچون لا یفلح، به برداشت من امام امت منهای اون جنبه مثال عادت که عرض کردم، امام به این روایات نگاه کردن و فرمودن اگر انسان تا 40 سال تهذیب نفس نکنه، تهذیب نفس بعد از 40 سال خیلی مشکله، این روایات در کار بود. این روایت بعد فرمودن که هادا بچون لا یفلح، یه روایت دیگه هست، اون روایتی خود بازترش کرده. روایت بعدی هم از وجود متحر پیغمبر اکرمه که هر دو روایت در کتاب مشکات الانواره، هر دام سبیتا بشستانه اونجا آمده. آقا فرمودن من جا وزل 40، کسی را که از 40 سال بگذره، ولم یغلب خیره و شره، و جنبه خیرش بر جنبه شر غالب نشه، فلیتحجز الی النار، یه خود را برای جهنم به عذاب آماده کنه. به این حال او حالیست ادامه این روند اهل جهنم میکنه، او را خود را برای آتش غضب خدا آماده کنه. البته نمیخواد روایات بگه اگر تا 40 سال رسید دیگه کارش تمومه، بی من خود جهنم راحت میبمیره، این مراد نیست. بلکه مراد اینه زمینه هلاکت در اون مهیا شد، دیگه باید رو خودش خیلی باید کار کنه، رو خودش دیگه باید خیلی به پا باشه، ببینه کجای کار میلنگه. بعد بیماری تو انسان میگن تا کهنه نشد درمان داره. بیماری اول با یه دونه قرص و یه دونه شاید شربت کارش درست بشه. اگر این بیماری در جان کسی کهنه شد، دیگه شاید به عمل جراحی بکشه، با شکم پاره کنن، با بیهوش کنن، به قدر رو در بیارن، مشکلات داره. همین کار 10 سال قبل چی 5 سال قبل با 2 تا قرص هم میشد، رها کرد، این کار به عمل کشید. مراد این نیست اگر انسان به 40 سال رسید دیگه این آقا اهل جهنم ناامید از رحمت خدا دیگه به پا باشه که این ملکان مرد یقهش رو میگیره با کله به جهنم میدازه. این که مراد نیست، یعنی کارش کار مشکلیه دیگه، خیلی باید بدوه دیگه، خیلی باید با خودش کار کنه دیگه، خیلی زحمت داره تا از اون نکبت ها بیرون بیاد. به خاطر همینم یه روایت دیگه داره، اگر انسان مدتی از عمرش را، این مدت را نفرمود چه مدت، 20 سال عمرشو، 30 سال عمرشو، 50 سال عمرشو، 70 سال عمرشو، اگر مدتی از عمرش تو وادی گناه بودش اما از آن برگشت، هم در قبل که در وادی گناه بود زمان تعیین نشد، هم در بعدی را که درست شد زمان تعیین نکردند که چه مقدار وقت تا آخر عمر داره. اما فرمودن اگر انسان عمری را یک مقدار از عمرش داد بود تو وادی گناه اما برگشت اومد طرف حق، خداوند عالم تمام گناهان ما قبل از دم همه را قلم میگیره، همه را قلم میگیره، چون درست شدی برگشتی از خواستی از دم همه را قلم میگیره. بعد اون خود را آماده آتش کنه، یعنی خود را اصلاح نکنه. دیگه روایت کنید، باز این روایت از وجود متهم نبی مکرم اسلامه، در کتاب بهار جلد 77 اونجا آمده، فرمودن من احسن فی ما بقی من عمره، کسی را که در آنچه از عمرش باقی موند دنبال کار خوب بره. نگم چقدر از عمر، 20 سال بعدش، 10 سال بعد، 1 هفته بعد، حتی 1 روز بعد، تا 80 سال گناه کرد از آن برگشت 1 روز خوب بود فداش مرد، این رو باید برو میگیره. من احسنم فی ما بقیم من عمره، اگر انسانی در ما بقی عمر دنبال کار خیر بره، از گناه دست برداره، لم یؤاخذه به ما مزامن زنبه، آنچه از گناه ها صادق انجام داد خدا به حسابش نمیاره. 80 سال گناه کرد، سر 80 سالگی واقعا برگشت پرداشم مرد، لم یؤاخذه علی ما مضا من ذنبه، آنچه از گناه ها انجام داد خدا مؤاخذش نمی کنه. چرا؟ برای این که من احسنه این توبه عملیست، عملا دیگه دست برداشت، توبه عملیست و توبه یک سیل بنیان کنه که گناه را از بن میکنه. اما و من اساء فی ما بقی من عمره، اما اگر نه، آنچه از عمر گذشت آدم بدی بود، گناهکار بود، آنچه از عمرش هم باقی موند با تو همون گناه بود، اینجا اخذ بالاول و الاخر، هم به گناهان قبل خیرشو میگیرن هم به گناهان بعد خیرشو میگیرن. چرا؟ که توبه نکرده، از خدا عذرخواهی نکرده، به کل عمر او را مؤاخذه میکنند. این بر ما یه راه وا میکنه، هرچه انسان بد بود به خود خدا قسم خدا خیلی آواز، خب برگردیم راست به خدا میگیم، با هر بار گناه برگردیم. راوی نزد پیغمبر اکرم یا رسول الله من خیلی گناه کردم، خدای عالم میگذره، مکسی کرد و گفت آقا گناهان من از برگ درختان عالم بالاتره. فرمودن خدا میگذره، برگرد. مکسی کرد و گفت آقا گناهان من از قطرات آبهای عالم زیادتره. فرمودن برگرد، خدا میگذره. گفت مکس که چیشی بگه؟ گفت یا رسول الله گناهان من از ذرات خاکهای عالم با زیاد تره. اینجا یه پیغمبر با غضب فرمودن آی مرد، آیا گناهان تو از این تنه یا رحمت خدا از این تنه؟ میگم برگرد، آنچه که هست دیگه بدترش نکن. واقعا اگر برگردی خدا همه رو میگذره. گیر ما اینه که توبه هامون لغلقه زمونه، استغفار هامون این محدود در حقمون. اللهم مغفر دیگر ذنوب الذی تحت گل اسم تحت صدا تنزل البلا زمون میگه. شب جامعه دا کمیلمون میخونیم، دا که تمام شد همون بودیم که هستیم. دل شب 300 تا العهد بگیم، نماز شب تمام شد، نماز صبح خونده شد، فرداش با یه هفته قبلمون هیچ تفاوتی نکردیم. از این العهد مال چی بود اگه فرق نکردی؟ پس از چی العهد گفتی بودی؟ بس هفت هفتان دادم دل شب استغفار، پس کدوم کار استغفار کردی؟ بگه همون کار قبلی رو که داری و از چه تو استغفار کردی؟ حالا در کنار این موضوع به اینم دقت کنید. فی ما بقیم من عمره، آنچه از عمرش باقی مون. حالا از عمر من و شما چقدر باقی مونده؟ 50 سال بعد باقی مونده؟ 20 سال بعد باقی مونده؟ 10 سال قبل باقی مونده؟ نکنه همین نفس که الان دارم میزنم شده همین نفس آخر باشه؟ چه میدونیم چی اوضاع؟ به کی پرونده دادن که تو فلان موقع میمونی؟ به کی براعت دادن تو تا اینجا عمر داری؟ خب بگه بنده 20 سال دیگه عمر دارم من، تا 10 سالش کیف میکنم بعد دوباره توبه میگیرم من. به کی دادن میمونی؟ مگه روایت نداره از وجود با برکت رعنی سلام الله علیه؟ یه روایت داره که خیلی باید جالب و زیباست، در کتاب قرآن آمده، فرمودن انا عمرک عدد و انفاسک، عمر به تعداد نفسات. چند تا نفس بناس بزنی همون تعداد مقدار عمرته. و علیها رقیبان یحصیها، بر این نفساتم یک ملکی مأمور میشموره. تو با چند تا نفس زدی چند تا دیگه باقی داری؟ اگر خداوند گفت ای ملک مأمور این انسان تا 100,000 نفس محل داره، میشموره چند تا رفت چند تا مون. نفس 100,000 که زده شد خیر میگیره، نفس بره پایین بالا نمیاد، بیاد بالا پایین میگیره. این ما بقیه من عمره، برای ما تا چی باقی مونده؟ ما چند دیگه محل داریم که اگر این ما بقی را درست بشیم خدا از ما قبل ما آخذمون نمی کنه. چند دیگه باقی مونده؟ آیا عقل نمیگه گناهکار که هستیم مسلم، چقدر میمانیم نمیدانیم مسلم؟ آیا عقل نمیگه همین الان نقلی بگه خدایا از گناهانم غلط کردم نفهمیدم، که شاید به همین مقدار هم نفس بعدی از بهت ندن، همین به خدا عرض کن. غیر اینه شد به همین از ندن که به خدا بگی. برزا وجود متحر حضرت امیر فرمودن ما بی عمرک فائت و آتیه متهم و وقتک مغتنم، آنچه از عمرت که آمد و رفت که گذشت شد که قبلی ها رفت، سن ما 40 ساله این 40 رفت، 50 سال این 50 سال رفت، ما بی عمرک فائت، آنچه از عمرت گذشت که فوت شد رفت، و آتیه متهم، آنکه بناس بیاد که چه کاری معلوم نیست، چون از آن حرام بودی بعد خرابتر بشی شاید خوب بشی، چه میدونی ما بعد چه کاره ایم؟ اصلا مابد هستیم یا نیستیم متهم معلوم نیستیم. شاید فردایی بیاد من نباشم، شاید 15 شعبان دفتا یده بیاد من اسیر خانه قبر باشم، شاید ماه رمضان بیاد من تو خونه قبر اسیر خانه قبر باشم. به آتی متهم کارم که معلوم نیست. پس چکار کنیم؟ و وقت تو که مختنم الان تو دریاب، الان رو غنیمت بشمار، شاید برابر دیگه مخلص بهت ندن. این که مالی عمر کفایت و آتیه متهم و وقت که مقتنم رو وجود متهم پیغمبر اکرم با یه بیان دیگه فرمودن که این بیان از دو تا مقدمه و یک نتیجه حاصل میشه. آقا اول دو مقدمه فرمودن، بعد با نتیجه دارد به ماها خوشدار میدن. مقدمه اول ان العمر محدود، برای تمام افراد عمر محدوده، در لوح محفوظ تو علم الهی مقدار عمر با اجل حتمی چه مقدار هست اونجا معلوم کرده. این یک مقدمه. دوم، لن یتجاوز احد ما قدر له، برای هر انسانی اونی که در علم خدا گذشت دیگه بیشتر نمیشه. این مقدمه دوم. پس اون محدوده، زیادتر هم نمیشه. پس چه کنیم؟ فباد رو قبل از افاد الاجل، قبل از این که مرگت بیاد بود و دنباله بود. عمره که زیادتر که نمیشه، عمره که محدودم هست. پس تا این عمر محدود تمام نشد و مهلت از کفت بیرون نرفت با خدا کار داری. برای استغفار چیزی به خدا میخوایی بگی، از اعمال بدن اظهار ندامت میخوایی بکنی، هر کار داری طوری. کی میدونه چه خبره؟ همین جمعش ما عزیزن کی بود؟ الان یقین داره از اینجا بره بیرون امشب را خودش به منزلش میره. چه میدونیم؟ چرا از جی بریم بیرون یه تصادف بشه ما را به منزلمون دیگران ببرند، با لا اله الا الله ببرند. چه میدونیم چی اوضاع؟ کی یقین داره امشب بچه هاشو میبینه؟ امشب تو رخت خوابش میخوابه، فردا صبح فردا را هم میبینه؟ چه میدونیم ما؟ جدی خیلی غافلی بیتابه. آنطور با زندگی برخورد که انگار اگر مرگی هست مال ما یکی نیست، مال دیگران. مردن حقه، من یکی نه. رفتن حقه، من یکی نه. آماده بودن برای سفر آخرت درسته، این مال من یکی نیست. غیر اینه؟ را به حق پیغمبر آل قسم میدم که ما را آنی به حال خودشون رها نفرما. چون من امشب جایی وعده دارم انشاءالله، از همه عذرخواهی میکنم. بعد به همزه اینکه تمام بود انشاءالله دنباله بعد هفته بعد که وقتم باستر اینشون ادامه خواهید. من کوتاه یه عرض عدد کنم انشاءالله عزیز ما حبار به فیض میرسونن. فردا شب شب میلاد آقا عبدالله سلام الله علیه، عزیز عالم وجود. وقتی حسین به دنیا اومد، جبرائیل با خیلی از ملک آمدن به حضور پیغمبر اکرم. اما یه طوری بود گاهی به پیغمبر بشارت میدادن، پیغمبر میخندی. گاهی تعزیه میگفتن، پیغمبر گریه. بشارت که خدا حسین بهت داد، اما تعزیه یا رسول الله امت این بچه را بین دو نهر آب با لبان تشنه شهید می کند. امت اونقدر جفا بر این فرزند روا می دارن که تمام عزیزان او را در چشماش می کشن، داغ تمام عزیزان رو به دلش میگذارم. بین دو نهر آب حرف بگه مردم، جگرم از تشنگی سوخت، کسی آبی بو عنایت نکنه. او را دعوت میکنن، مهمان میکنن، اما مهمان کشی میکنن. میگن سیدم کبرا بعد قضیه کربلا وقتی بدن برادر را دید گفت امام سجاد این بدن بعضی جا پاره پاره است، اثر شمشیره، بعضی ها سوراخ سوراخ، اصلا نیزه و تیر و کمانه. در بدن یه اثراتی هست که نه مال شمشیر نه مال نیزه، این مال چیه؟ فرمود عم جان اینها جای سم اسبانه. زمانی که سر بابامو از بدن جدا کردم 10 نفر آمدن اسبها را نعل تازه زدن بر این بدنها تاختن و این جای پای سم اسبان است که به این بدن آمده.
او در گگتو قبله راز در گگ چون قبله راز حسین ما را به گردد در کعبه باز سال یک بار وین خانه درد همیشه باز است حسین. عاشقم عاشق و دل باخته یک نگاه حسین. عاشقم عاشق و دل باخته یک نگاهت حسین. تو کریمی یا منم هی میزنم صدا دوزه مون سجانم حسین روح و روانم مونس جانم هرچی سنگم بزنیم مولا جانم، هرچی سنگم بزنی از در خونت نمیرم، خودمو جا میزنم جز عزادارات و زن. مولا جانم کاش بیام تو کربلا، بشم کبوتر حرم، کاش بشم کبوتری مثل کبوترات و زن. خوشحال اولایی که بهش ربی عبدالله به خاک و خون غمتیدن، خوش به حال اولایی که لب این که یا حسین گفتم دو، خودشونو تو دومن مولا دیدم. من که قابل نباشم بگم که نوکره تو افتخار بده بشم نوکر نوکرات حسین، افتخار بده بشم نوکر نوکرات حسین. آقا جانم ابی عبدالله، شنیدم تو کربلا، شنیدم تو کربلا بچه گا تو کتک زدن، زدن اون نانجیباب آتیش به خیمه ها. حسین گفت دیدم خیمه داشت میسوخ، اما دیدم یه خانم بلند بالایی توی آتیشا میرفت تو خیمه بیرون میومد، ای دستاشو به هم میزد، نگاه به آسمان، نگاه به چپ، نگاه به راست. رفتم جلو گفتم بی بی مگه نمیبینی خیمه داره میزوزه، چرا مثل خانمای دیگه فرار نمی کنی؟ یه وقت برمودن آخه من یه بیماری توی خیمه دارم، از آن ترسم که آتش بر فروزن میان خیمه بیمارم بسوزد. ابی عبدالله بگم یا نه؟ سادات مجلس امام زمان، بس که لب چشمه بودیم آسمون رو دود میدیدیم، شنیدم که از آتش کبود بوده لبات حسین. ای صدا میدد لشگر از رگ لطف جوابم بدگی، آخه سوختم سوختم آبم بدگی، چه کردم کوفیان جمله تا کف و چر زدن بگم یا نه، کوفیان جمله دف و چر زدن، عبد آب مرا سر زدن، عبد آب مرا سر زدن. گوشه میدان ایستاده تکیه به نیزه داده، از صبحی تا زغری نعش شهدا رو به خیمه رسونده، خسته تکیه به نیزه داده. بگم اول کاری که با آقا کردن چه کرده؟ اولین کاری که با آقا کردن آقا رو صد بارون کردن، سن پیشانیشو شکسته بماند، این مصیبت سال ایام عاشوراست. امام زمان صورتی رو که گذاشتی تو به روی پسرت و زنجان، همونو تو گذاشتی به روی غلام سیاد حسین. هر نو کریم آرزوشه وقتی میخواد بمیره، ارباب بی کفن بیاد دست اونو بگیره. حسین جان، حسین جان، همه حسین جان. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. جهت برابر شدن قواهج رفع گرفتاریا شفای مرزا، جهت تأجین در فرج آقا امام زمان، سه مرتبه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما یجیب مضطر اذا دعاه یکشف السوء، اما یجیب مضطر اذا دعاه یکشف السوء، اما خدایا به حق ابی عبدالله، به مولود فردا شب علی و فاطمه قسمت می دهیم، فرج آقا امام زمان نزدیک بگردان، ما را از یاران مخلص حضرتش قرار بده، قلب نازنینش از ما راضی و خوشنود بدار، خدایا با ولای اهل بیت ما را زنده بدار، با ولای اهل بیت بمیران، از نسل و ذریه ما دشمن برای اهل بیت قرار مده، خدایا هر کی میخواد ما را از اهل بیت جدا کنه رگ حیاتش را قطع کن، آرزوی کربلا و مدینه در این دلها مگذار، مرزای اسلام مرزای شیعه شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، قرض مقروضین از خزانه غیبت ادا فرما، یا الله یا الله به حق ابی عبدالله، به خون شهدا قسمت میدهیم غیرت به مردان شیعه ما، عفت و عصمت و حیا به زنان و دختران شیعه ما، عنایت بفرما، مملکت ما دین ما رهبر فرزانه ما مراجع تقلید در پناه خودت حفظ بفرما، ثوابی از این مجلس برون گذشتگان این جمع و بانی این مجلس، گذشتگان من حقین شهدا امام و بزرگوار عاید و واصل بگردان، ذکر ما هست دائم و لوقات بر محمد و آل او صلوات.